تولید کنسرو ماهی تن در کشورمون با شما گفتگو کنیم. شما را هم دعوت میکنیم به هماندیشی با این برنامه از طریق ارسال پیامک به شماره پیامکی 30036 37 و یا تماس با تلفن 22 65 25 25. کنسرو ماهی یکی از صنایع روبه رشد در کشور ما هست که در سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و قدمت اون به سال 1316 در بندرعباس برمی‌گرده. گفته میشه که تولیدات داخلی در این زمینه تونسته 80% از نیاز بازار مصرفی داخل به این محصول رو پوشش بده و 20% باقی مانده هم از محل واردات تن ماهی انجام میشه، نه کنسرو ماهی، تن ماهی. با این که گفته میشه واردات کنسرو ماهی نداریم، اما با این حال در قفسه برخی از فروشگاه‌ها شاهد حضور کنسرو ماهی با برندهای مختلف خارجی هستیم. شما هم به ما بگید که هنگام خرید بیشتر تمایل دارید از کنسرو ماهی ایرانی خریداری کنید یا خارجی، و نظرتون پیرامون کیفیت و قیمت محصولات داخلی چیه؟ سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25. خوب این رو بدونید که کنسرو ماهی تن ایران جزو بهترین محصولات کنسروی هست که در بین کشورهای آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس و عراق بسیار محبوبه و به همین دلیل برخی از کارخانه های داخلی تلاش کردند که در زمینه برندسازی و صادرات این محصول به کشورهای دیگه قوی عمل کنند. خب پیرامون این محصول و صنعت بسیار توانمندی در کشورمون وجود داره، به خصوص این که مواد اولیه‌اش بیشتر در دسترس هست، اما خب مشکلات هم داره. گفته میشه که 70% قیمت تمام شده کنسرو ماهی ناشی از قیمت ماهی هست که از سال 98 به جهت عدم تخصیص ارز دولتی قیمتش افزایش پیدا کرده. دست به کار میشید و پیمکاتون رو ارسال میکنید به ما، میگید که ماهانه چه مقدار خرید کنسرو ماهی دارید، چقدر استفاده میکنید، نظرتون پیرامون قیمت و کیفیت محصولات داخلی چه هست. میخواییم با هم رویدادهای خبری امروز رو مرور کنیم.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37.
آقای نعیمی سلام.
سلام هستم خدمت شما سرکار خانم، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و همینطور خدا قوت میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. چه خبر آقای نعیمی؟
بله خب خبر اولمون بعد از ماها کش و قوس و انتظار، بالاخره در زمینه واردات خودروی خبری که حالا ظاهرا قابلیت اعتماد داره منتشر شده و اون هم این هست که از قول مجری طرح واردات خودرو در وزارت سمت اعلام شده که از هفته آینده عرضه خودروهای وارداتی آغاز خواهد شد. اینطور که اعلام کردن قرار هست که ظرف امروز و فردا سامانه مربوطه بارگذاری بشه و کسانی که از قبل نزدیک 33,000 نفری که از قبل در این طرح ثبت نام کرده بودن که حالا بیا طبق آماری که میدن مثل اینکه 30,000 نفرشون واجد شرایط بودن میتونن در واقع از طریق این سامانه خودروها رو دریافت بکنن. خب گفته بودیم قبل طرح باز هم تاکید میکنیم پیگیری که از این جهت ما داشتیم در این برنامه‌های دیگه از این منظر برای ما مهم بود که به هر حال با عرضه این خودروها ببینیم که این فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو به چه نحوی پر خواهد شد و الا حالا خیلی منتظر نیستیم که خودروهای خارجی رو در سطح شهر ببینیم. هرچند به هر حال بر اون چیزی که برای ما مهم هست خودروهای بروزتر و با کیفیت‌تر هست که باید در اختیار مردم قرار بگیره، ولی از این جهت بیشتر ما کنجکاو بودیم و رصد می‌کردیم و پیگیری می‌کردیم، چرا که برامون مهم بود که این فاصله عرضه و تقاضا رو چطور می‌خوان مسئولین ببینن. تو گفتگوهایی که داشتیم با مسئولین امر همیشه سر این نقطه اختلاف نظر داشتیم. گفتیم ازشون می‌پرسیم که آقا این خودرو کلاً کالای سرمایه یا مصرفیه؟ میگفتن که خب نه باید مصرفی باشه، ولی حالا به دلیل واسطه‌گری ها و مسائلی از این قبیل داره سرمایه میشه. میگفتیم خب پس این کالای مصرفیه مشابه همه محصولات مصرفی دیگه، وقتی که در بازار تولید داخل جواب نمیده خب واردات رو آزاد کنید که در طریق واردات در واقع این اتفاق پر بشه و این فاصله پر بشه که بلکه قیمت اینقدر بالا نره که حالا به گویا به در عمل این اتفاق مثل این که قرار هست بیفته. امیدواریم که آثارش رو ببینیم.
سپاسگزارم. خب خبر بعدی؟
بله، و اما خبر بعدیمون راجع به واردات صنعت نساجی است که اینطور که دبیر انجمن صنایع نساجی اعلام کرده 880 میلیون دلار است. دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه هم اکنون 680 میلیون دلار پارچه وارد به کشور میکنیم گفته اگر دولت از واحدهای بافندگی حمایت بکنه میتونیم از ارزبری در بخش ریسندگی و رنگ هم جلوگیری بکنیم. خب صنعت نساجی صنعتیه که من اسمشو میتونم صنعت دوباره احیا شده، چون در سالهای قبل متاسفانه این صنعت داشت به سمت ورشکستگی کامل میرفت، ولی خب با تدابیری که چیده شد با تلاش مسئولین این صنعت دوباره احیا شده. من احساس میکنم که حالا اون قانونی که داریم که میگن که جایی که در واقع تولید داخل هست نباید واردات باشه مه. ولی ما حالا داریم در آماری که از قول دبیر انجمن صنایع نساجی میشنویم که به هر حال این واردات در 1,880,000,000 دلار هست، یه اشکالی احساس میکنم این وسط وجود داره و باید ببینیم که چرا این اتفاق میفته. صنعت نساجی باید حمایت بشه که بتونه پا بگیره و جون بگیره. من میدونم که یک بخش زیادی از در واقع بار اشتغال کشور رو میتونه صنعت به دوش بکشه، پس باید حمایت بشه و نباید حالا صحبت از واردات خیلی صورت بگیره مگر جایی که خیلی نیاز هست. من احساس میکنم که احتیاج به بررسی بیشتری داره این حوزه، ببینیم چرا این اتفاق داره میفته.
از قضا امروز ما در بخش پیگیری خبر قرار هست که با دبیر انجمن صنایع نساجی ایران پیرامون همین خبر که واردات صنعت نساجی 1,880,000,000 دلار هست گفتگو کنیم، ببینیم که این مشکلات از کجا ناشی میشه.
سوالی باشه من در خدمت.
خیلی ممنونم از شما نعیمی، خدا نگهدارتون باشه.
راه های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30,000,36,37.
خب دوستان عزیزم، گفتم که موضوع برنامه امروز تولید کنسرو ماهی تون یا کنسرو ماهی در کشور ما هست، به خصوص ماهی تون که علاقمندان بسیاری در کشور خودمون داره، در این زمینه توانمندی هم بسیار داریم. گفتم که قدمتش به سال 1316 در بندر عباس برمیگرده. از شما هم پرسیدیم که از چه کنسرو ماهی استفاده میکنید، ایرانی هست یا خارجی هست، چقدر دقت دارید. اونهایی که علاقه بنده به ماهی تون هستن، زمانی که میخواهید کنسرو ماهی رو خریداری کنید، که حتما اون قوطی که دست شما میرسه همون ماهی تونی باشه که طعمش رو میپسندید. میدونید که در داخل اون قوطی های کنسروی که خریداری میکنید ماهی های مختلفی ممکنه باشه و جز ماهی تون از ماهی های دیگر مثل ماهی هوور، مثل ماهی زرده، پروفیلن یا ماهی های دیگر هم یا ماهی گون حتی استفاده میکنن تا کنسرو ماهی رو تولید کنند. و ماهی تون یک ماهی خاص و کنسرو خاصی هست. خب از شما پرسیدم که چقدر استفاده میکنید. یکی از دوستانمون پیامک ارسال کردن، آقای سجاد هستن از تهران، میفرمایند که تقریبا هر روز یک وعده غذایی رو به کنسرو ماهی تون اختصاص میدم، چون دانشجو هستم فرصت پخت غذا ندارم و تقریبا غذای ارزان و سالم و فوری هست. اما چرا گرون شده و از نوع ایرانی هم استفاده میکنم؟ گفتم که از سال 98 دیگه برداشتن دیگه اون حمایت ارزی رو که دولت از این صنعت میکرد و یک دفعه ارز 4200 تومانی شد 25000 تومان و بعد همینطور افزایش پیدا کرد و خلاصه تولید کننده هم ناگزیر قیمت محصول نهایی رو افزایش داد. امروز پیرامون همین مسئله بیشتر با شما گفتگو میکنیم، اگر تا پایان با ما همراه باشید.
بخش هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
خب دوستان عزیزم، سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-25-25 پلهای ارتباطی شما با ما در برنامه زنده پنجره اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد هست که تا حوالی ساعت 17 با موضوع تولید کنسرو ماهی تون در ایران ادامه خواهد داشت. اما الان در بخش پیگیری خبر قرار هست بپردازیم به مشکلات پیش روی صنعت نساجی کشورمون و خبری که آقای نعیمی هم بهش اشاره کردن در رویدادهای خبری. واردات صنعت نساجی 1,880,000,000 هست. همونطور که آقای نعیمی هم گفتن، صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع بشری محسوب میشه و به خصوص در کشور ما هم قدمت تاریخی داره و از حدود 5000 سال پیش از میلاد مردم قارنشین فلات ایران شروع کردند به تولید منسوجات مورد استفاده شد. خب آقای مهندس امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، روی خط ارتباطی برنامه هستن تا با ایشون گفتگو کنیم. آقای مهندس سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من عرض ادب دارم خدمت عزیزی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. خب آقای مهندس، پیرامون همین خبر بپردازیم و صحبتمون رو آغاز بکنیم. واردات صنعت نساجی 1,880,000,000 است. این بیشتر برمیگرده به پنبه و پارچه و پوشاک یا اینکه تجهیزات رو در بر میگیره؟
بله، من بخوام خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم. از این رقمی که من خدمت شما عرض کردم مصدر هستیم که واردات پوشاک از طریق قانونی، حالا به لحاظ حمایت از ساخت داخل پوشاک، یه ممنوعیت هایی داره و فقط برند ها میتونن به این شکل قانونی از طریق گمرک وارد کنه. یعنی من این رقمی که خدمت شما عرض کردیم که در واقع مجموع واردات ما در سال گذشته 1,880,000,000 هست، این منهای بخش پوشاک هست. یعنی در واقع واردات پوشاک ما به شکل قانونیش در حدود 3,000,000 یا در همین حدود هست که در واقع نشون میده که این رقم 1,880,000,000 منهای پوشاک هست. و برآوردی که همکارای ما دارن این هست که در واقع حالا با توجه به بازار پوشاک تو کشور ما، یه رقمی رو با در واقع متولیان مختلف ارقام مختلفی رو تخمین میزنن. حالا فکر میکنم یه مقداری تو بخش دولتیمون در حدود 1,500,000,000 واردات قاچاق پوشاک رو تخمین میزنن. توی دوستان ما توی اتحادیه بعضن تا 2.5-3 میلیارد دلار رو هم تخمین میزنن. یعنی این رقم منهای پوشاک هست. و البته منهای ورود تکنولوژی ماشین‌آلات هستش که توی صنعت استفاده میشه که اون هم رقمی در حدود 350 میلیون دلار هست. یعنی این رقم 1 میلیارد و 880 منهای خرید تکنولوژی و منهای پوشاک هستش.
بسیار.
که تقریبا از این رقمی که خدمت شما عرض کردم، همونجور که توی مصاحبه هم در واقع اعلام شده توی خبر، در حدود 680 میلیون دلارش واردات انواع پارچه هست.
این رو من اول یه توضیح بدم به مخاطبانمون، چون ممکنه برای شما جای سوال باشه. آقای مهندس امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با همکارانمون در خبرگزاری صدا و سیما این خبر رو اعلام کردن، چون حائز اهمیت بود. ما امروز در بخش پیگیری خبر پنجره اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد هم داریم بهش میپردازیم. خب آقای مهندس، با توجه به اینکه ما در بحث نساجی حرفی برای گفتن داریم و اینکه خب قدمت هم داریم، تاریخچه داریم پیرامونش، من خوندم این خبر رو و مصاحبه شما رو با همکارانمون در خبرگزاری صدا و سیما. اون بخشی رو که در مورد ازبکستان صحبت کردید واقعا قلب من رو آزرد، خیلی ناراحت شدم. اینکه ازبک ها که روزی پنبه رو به ایران صادر میکردن، الان طوری برنامه ریزی کردن که دیگه پنبه صادر نمی کنن. یه جای شما به این مسئله به عنوان غافلگیری اشاره کردید که تصمیم گرفتن یک دفعه دیگه پنبه صادر نکنن، جاش نخ صادر بکنن و برنامه ریزی هاشون به گونه ادامه دار هست که قرار هست که حالا این نخ رو هم تبدیل به پارچه کنن و در انتها پوشاک رو صادر بکنن تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشه کالای نهاییشون. اینکه ما با این قدمت چطور هنوز نمیتونیم برنامه ریزی داشته باشیم در این زمینه و واردات رو میلیارد دلاری شاهد هستیم؟
اولا که تشکر میکنم از این دقت نظر شما و موضوعی که مطرح فرمودیم و بحث برنامه ریزی توی توسعه کشور. حالا من در تکمیل فرمایش شما یه عدد و ارقامی رو خدمتون بگم که جای افسوس بسیار بیشتری رو هم برای ما صنعتگرای صنعت نساجی هم برای مردم کشورمون به همراه داره. ما تقریبا کشور ترکیه رو با یه جمعیتی در حدود 85 میلیون نفر که تقریبا جمعیتی نزدیک به جمعیت کشور خودمون هست رو در همسایگی خودمون داریم که در واقع کشور ترکیه ارزش صادرات صنایع نساجی و پوشاکش در حدود 35 میلیارد دلار هست.
حالا شما در خبر به جز ترکیه به پاکستان، کامبوج و هندوستان هم اشاره کردید.
حالا من شما هندوستان رو میفهمید، مثلا هندوستان حالا ما میگیم با جمعیت بیشتری 41 میلیارد دلار سهم صادرات نساجی و پوشاکش از تجارتش هست. یا کشور بنگلادش با 46.2 میلیارد دلار، یعنی رقمی که ما به عنوان مثال از ترکیه داریم تقریبا با مجموع صادرات نفت و گاز و معدنیات گازی و پتروشیمی ما همه صادراتمون رو بذاریم تقریبا برابری میکنه با صادرات فقط نساجی و پوشاک این کشور. و این نشون میده که در واقع کشورهای مختلف متوجه این قضیه شدن که مسیر توسعه و صنعتی شدنشون از صنعت نساجی و پوشاک میگذاره. و واقعا حیفه که کشوری مثل ایران با این جمعیت و با این محوریتش تو منطقه که میتونه یه هاب صنعت نساجی و پوشاک تو منطقه باشه، به دلیل قفلت از برنامه ریزی مشاهده هستیم که در واقع حجم صادرات اون 1/3 حجم وارداتی هست که ما میتونیم به راحتی اینو در داخل کشور تولید کنیم. شما توجه بفرمایید، از همین رقم 680 میلیون دلاری که من خدمت شما عرض کردم فقط پارچه داره وارد کشور میشه، یه بخش عمده اینا پارچه هایی هستن که از الیاف مصنوعی تولید میشن و کشور ما به لحاظ پتانسیلی که توی زمینه پتروشیمی و تولید الیاف ما تو کشور، تولید الیاف و نفت تو کشور داریم، به راحتی با یه برنامه‌ریزی خوب میتونیم جلوی این ارزبری رو بگیریم.
بیشتر کجا وارد میشه آقای مهندس؟
ببین ما به هر حال یه بخشش از من آمار رو چون نمیخوام دیتیل بگم چون ممکنه که شنونده‌های شما
چون فرصتمون کم هست تیتروار بفهمید ممنون میشه.
بله، این چون یکم تخصصی هست در واقع بحثای دیتیل این قضیه، فقط من خواستم اینو عنوان کنم که حالا مثالی که از سگالی زدین در ارتباط با ازبکستان، فقط این رو باز میکنم که ما تقریبا چند سال گذشته کشور ازبکستان یه برنامه جامعی رو برای توسعه صنعت نساجی تدوین کرد و طبق اون برنامه از قبل هم اعلام کرده بود که در واقع اولویتش این هست که پنبه تولیدی خودش رو بتونه به نخ تبدیل کنه و یه ارزش افزوده ای رو توی مواد اولیه ایجاد کنه و در ادامه این برنامه اون نخ به پارچه تبدیل بشه و این پارچه به پوشاک تبدیل بشه. چون شما میدونین که هر چقدر ما توی این زنجیره جلوتر میریم ارزش افزوده خیلی بیشتری رو ایجاد
اشتغال رو هم افزایش میدیم.
خب
آقای مهندس، چون یک دقیقه فرصت دارم برای گفتگو با شما، میخوام یک جنبندگی داشته باشم. در انتهای صحبتی که شما داشتید با همکارانمون به این مسئله اشاره کردید که اگر حمایت بشه از صنعت نساجی و ما هم مثل ازبک ها و سایر کشورها، پاکستان، کامبوج، هندوستان، ترکیه، اون برنامه جامعه حمایت از صنعت نساجی رو داشته باشیم، قابلیت این رو داریم تا ظرف مدت 3 تا 4 سال افزایش 4 برابری صادرات رو در صنعت نساجی و ارزاوری رو به جای ارزبری شاهد باشیم. به این موضوع هم اشاره داشته باشید که با یه حال خوب ببندیم صحبتمون رو.
اگه بخوایم با حال خوب ببندیم، توقعمون اینه که نمایندگان محترم مجلس تو بررسی برنامه توسعه هفتم که این روزها تو مجلس مطرح هست، جایگاه صنعت نساجی رو در صنعت کشورمون یه مقداری پررنگ‌تر ببینن. این صنعت صنعتیه که میتونه خیلی از اهداف رشد صنعتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده رو توی صنعت برای اینا تامین کنه. ما مطمئن هستیم اگه به صنعت نساجی توجه ویژه‌تری توی برنامه توسعه هفتم بشه که متاسفانه تو هیچ بخشی این توجه نشده، با تحصیلات بازسازی، نوسازی و تمرکز روی بحث مبارزه با قاچاق تو صنعت پوشاک، این صنعت میتونه نقش مهمی رو در رشد صنعتی کشور، ایجاد اشتغال در کشور، توسعه صادرات کشور و صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشه. اصلا شکی تو این قضیه نداشته باشید. تجربه کشورهای دیگه به راحتی داره آمار ارقام به ما نشون میده که این شدنیه برای صنعت نساجی.
برای فاصله گرفتن از خام فروشی و اشتغال زایی و نفت فروشی لازم هست که نه اینکه خیلی کم، به قول حضرت عالی من موافق نیستم خیلی کم، باید یک نگاه خیلی زیاد و ویژه‌ای به صنعت نساجی باشه.
امیدوارم نماینده‌های مجلس هم مثل شما فکر کنن و حتما این رو توی برنامه لحاظ بفرمایید.
ما همه تلاشمون رو در رسانه می‌کنیم که این صدا از صنعت نساجی به گوش برسد. خیلی ممنونم از شما مهندس.
خواهش میکنم. ممنون از شما که زحمت کشیدید و موضوع رو مد نظر
انجام وظیفه است و خداحافظتون باشه.
خواهش.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
موضوع اصلی برنامه امروز ما تولید کنسرو ماهی تون در کشور هست و سامانه پیمکی 30367 تلفن 2265-2525 پلهای ارتباطی شماست. با ما ازتون پرسیدیم که چه مقدار استفاده میکنید از کنسرو ماهی. خانم نرگس از قم گفتن تقریبا ماهی یکی دو بار برای تهیه غذا و سالاد. بچه‌ها خیلی دوست دارن، از نوع ایرانیش هم استفاده میکنن. پیمک زیاد هست. حالا بریم یه بخشی رو بشنویم. برگشتیم دوباره پیمک‌ها رو خواهم خوند.
راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی نقش مؤثری در اشتغال زایی در مناطق محروم و کم برخوردار دارد.
تنها راه نجات کشور ما از مسائل و مشکلات اقتصادی توجه به تولید و به ویژه تولید داخل است. 250 نفر شغل مستقیم ایجاد کردیم. حداقل 99% میزان اشتغالی که در این کارخانه صورت پذیرفته است بومی منطقه است یا از روستاها، دهستانها و شهرستانهای نزدیک به منطقه.
بزرگترین واحد تولید کنسرو ماهی غرب استان اصفهان در شهرستان فریدون شهر راه اندازی شده که روزانه 30 تن انواع کنسرو تون ماهی تولید و روانه بازارهای داخلی و صادرات آن به کشورهای خارجی می شود.
بیش از 18 مورد واحدهای فراوری و بسته‌بندی و کنسرو آبزیان هست که در حدود 5 کارخونه کنسرو آبزیان در استان وجود داره.
کارخونه فعلا روزانه مقدار 30 تن ماهی تولید میکنه. عمده یک کار این کارخونه رو خانم‌ها انجام میدن و این کارخونه تا تولید 60 تن رو هم گنجایش تولید داره. پرسنلی که در این مجموعه مشغول کار هستن از چهار شهرستان هستم: فریدون شهر، فریدن، بوئین میاندش و چادگان، و اکثرا سرپرست خانوار هستم.
4-5 سال اینجا کار میکنم. من چند سال بیکار بودم تو خونه، ولی اینجا یه شغل ایجاد شد که من هم کمک خانواده‌ام باشم.
حدود 8 سال تو صنعت تن ماهی داریم کار میکنیم.
در دو شیفت کاری، صبح و بعد از ظهر مشغول به کار هستم.
با تلاش و پشتکار کارکنان و کارگران این کارخانه، بسیاری از برندهای معتبر کنسرو ماهی در این واحد تولید می شود. علاوه بر تولید کنسرو ماهی، سالن تولید کنسروهای غیر گوشتی هم در این واحد تولیدی راه اندازی شده که برای 35 نفر اشتغال زایی دارد.
حدودا ظرفیت 1 تن لوبیای خشک فعلا داریم و این محصول به سراسر کشور ارسال میشه. حتی برنامه صادرات هم داریم به کشورهای افغانستان، عراق و اوایل سال آینده خط تولید کنسرو نخود فرنگی، کنسرو ذرت شیرین و کنسرو سبزیجات مخلوط، لوبیا با قارچ، و احتمالا یک سری تغییرات توی خط که بدیم انواع خورش ها را هم میتونیم بزنیم.
قرار است این خط تولید کنسروهای غیر گوشتی هم در سال آینده ظرفیت تولید خود را از 1 تن به 7 تن افزایش دهد و اشتغال خود را به 70 نفر برسد.
حال سوال اینجاست: با این پتانسیل تولید، چرا همچنان واردات این قبیل محصولات را شاهدیم؟
خب مثل همیشه همکارمون انتهای این بخش گزارشی این سوال رو مطرح کردن، چرا علی‌رغم همه توانمندی هایی که در این زمینه وجود داره شاهد حضور کنسروهای خارجی در کشور هستیم، ولی خب اینطوری که من مطالعه کردم ممنوعیت وجود داره، یعنی اصلا ما توانایی پاسخگویی به نیاز داخل رو داریم. اما برای اینکه شفاف سازی بشه حتما خواهیم پرسید از میهمان بزرگوارمون که الان روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستند، آقای مهندس مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
درود بر شما سکا خانم شعبانی و نیز درود بر شنوندگان فهیم برنامه بسیار خوب شما.
درود بر شما. خب آقای مهندس بختیاری، ما توانمندی در این زمینه بسیار داریم، صنعتی هست که حرفی برای گفتن داره، در زمینه اشتغال زایی میتونه کمک کنه، در بحث صادرات و ارزآوری هم میتواند کمک کند، اما خب مشکل هم پیش روی صنعت کنسرو ماهی ایران هم هست. از کجا آغاز بکنیم؟
اگر اجازه بفرمایید من خیلی فقط خلاصه در تایید فرمایشات شما عرض کنم که اساساً صنعت غذای کشور پتانسیل و ظرفیت‌های فوق‌العاده خوبی داره که خب بخشی از اون شوربختان مخفول مانده و آنچنان که بایسته و شایسته است توسط مسئولین مورد حمایت قرار نگرفته. خب به طور عام صنعت غذا تونسته پاسخگوی نیاز داخل ما باشه، نه تنها پاسخگوی نیاز بوده که بسا ما صادرات قابل توجهی هم در حوزه در واقع صادرات غیر نفتی متوجه صنایع غذایی است که خب البته عرض کردم بسیار میتونه بیشتر از این کمک کنه به بهبود اقتصادی کشور و به ارز آوری، که خب شوربختانه به واسطه برخی تصمیمات غیر کارشناسی از جمله در مورد حالا مثلا بحث صادرات، این مبحث مهم رفع تعهد ارزی، چالش‌های زیادی فراروی تولید کنندگان قرار داده. این در مورد کلیت صنعت غذا. اما همونطوری که سرکار عالی به درستی اشاره فرمودید و من بخشی از فرمایشات شما و بخشی از گزارشی رو که پخش کردید شنیدم، صنعت کنسرو هم مانند بسیار از صنایع غذایی کشور پاسخگوی نیاز داخل هست و اساساً نیازی به واردات وجود نداره. محدودیت‌هایی هم برای واردات این قبیل محصولات در کشور دیده شده و همونطوری که عرض کردم خدمت شما، تا میتونم بگم با جرأت بالای 95-99% نیاز کشور از طریق محصولات داخلی پوشش داده میشه.
خب خدمت شما عرضم که گفته شده که ایران 5% از کل کنسرو تن ماهی جهان رو تولید میکنه و اینکه ما در این زمینه داریم صادرات به برخی از کشورها هم انجام میدهیم. یکی از معضلاتی که وجود داشت و دلم خواست که امروز حتما با شما در میون بگذارم در راستای حمایت از این صنعت توانمند، تهیه مواد اولیه هست، خود ماهی تون هست. خیلی بر من جالب بود که من چند خبر رو از سایت های مختلف و خبرگزاری های مختلف رصد کردم. در سال 1400 مهر 1400 به ایلنا گفته شده که سالانه 50,000 تن ماهی تون وارد کشور میشه که مورد استفاده کارخانه های تولید کنسرو ماهی قرار میگیره. در سال 99 یعنی یک سال قبل شهریور ماه به تسنیم گفته شده، همه این عزیزان و بزرگواران عضو سندیکای شما هستن که میتونم به اسمیشون هم اشاره کنم، که گفتن که 15,000 تن ماهی تون وارد کشور میشه و خدمت شما عرضم که دقیقا خیلی بر من جالب بود. حالا آمار و ارقام دیگری هم دارم که 40% نیاز داخل در داخل تامین میشه، یعنی ماهی و مواد اولی